أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین جاءوا بالإفك عصبة منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الإثم. نظر مبارک سروران معظم و حضاران بدر، خداوند سبحان توفیق این رو عطا فرمود که تا آیه دهم از سوره مبارکه نور رو در طی ده بحث گذشته خدمت عزیزان تقدیم دارید. انشاءالله الان از آیه یازدهم ادامه مطالب این سوره مبارکه رو در طی این شبهایی که در این بیت محترم سخن میگوییم خدمت عزیزان معروض خواهیم داشت. ذهن شریف عزیزانی که بحث و تعبیر می فرمودند استعذار دارد که خداوند سبحان در طی چند آیه متوالی به یه مسئله بسیار مهم اشاره فرمود و تعهد شریعت در قبال آب روی انسانها و عرض مجموعه مسلمانان مطرح شد، خصوصا نسبت به اتهاماتی که اینها ممکن است پیامدهای بسیار شوم و ناپسندی هم در جامعه داشته باشد، اتهاماتی که جنبه اخلاقی دارد و عرض انسانها رو شدیداً زیر سوال میبرد. تعبیری که خداوند سبحان مطرح فرمود و بازگو کردیم تعبیر به رمی بود که همان ترور شخصیت است و بحث قصف در روایات و در متون فقهی فقیهان اشاره شد که این رمی ممکن است به شکل عمومی نسبت به همه باشد، یعنی زنی به مردی، مردی به زنی، یا مردی به مردی و زن به زن، تفاوتی نمی کند، اما به شکل بیگانه. اگر چنین بود آنچه خداوند سبحان در حکم بیان فرمود این است که یا اثبات مسئله می شود یا اقرار خواهد بود. اثبات به چهار شاهد، یا اقرار، یا عفو، یا 80 تازیانهی که نواخته می شود. به لحاظ این که برخورد ظالمانه ترین برخورد هاست، حکم هم شدت دارد. خود تفی زهره همانی که در متن روایات داریم. اما شب دوم آن است که نسبت به بیگانه چنین تهمتی زده نمی شود، بلکه این یه تهمت درونی است. ممکن است یه مرد این رو به همسر خود چنین اتهامی رو بزند. قصف به عنوان یه قصف درونی مطرح می شود، رمی رمی درونی است. این یه مسئله بود که در صدر اسلام هم پیش آمد. هلال ابن امیه از کسانی است که به چنین معضل و مشکلی گرفتار آمد و مکرر مراجعه به ساحت مقدس نبی مکرم کرد قبل از این که آیه نازل شود و این حکم صادر گردد. اگر خدای ناکرده چنین مسئله شومی پیش آمد و یه مردی چنین صحنه‌ای رو در زندگی و در درون خانه خود دید، چه باید بکند؟ اگر حکم همون حکم عمومی باشد، امکان اقامه چهار شاهد ندارد. در این صورت مسلم آنی که محکوم می شود مرد است، متهم به قصد می شود و اجرای حد الهی در حق او خواهد بود. لذا شارع مقدس پیش بینی کرد که در این حال اینجا مسئله به گونه دیگر مطرح شود و حکم اجرا شود. اگر مردی چنین صحنه‌ای رو می‌بیند، می‌تواند با چهار شهادتی که اقامه می‌کند خود، یعنی با چهار قسمی که یاد می‌کند کارون چهار شاهد رو بکند و یه قسم پنجم هم بازگو کند که لعنت خدا بر من، آیه رو خواندیم دیشب و لعنت رو هم توضیح دادیم که یعنی چه، ملعون بودن در اسلام یعنی چه توضیح دادیم، و بگوید لعنت خدا بر من اگر من دروغ بگویم و بخواهم اتهامی بزنم و صادق نباشم. اما در این حال این یه مسئله بود که جماعتی نیز ممکنه از این سوء استفاده می کردند. ممکن بود کسی بخواهد از سر بی انصافی و ناجوانمردی به خاطر اینکه یه آوانسی و امتیازی از همسرش بگیرد و شر رو اون رو به تعبیر خودش از سر باز کند و نوی به صحنه بیاورد و کهنه دلازار رو به کناری بزند، چنین اتهامی رو مطرح کند و بخواهد از این باب همسر را از خانه بدر کند. این رو هم شریعت پیشبینی کرد، گفت اگر کسی چنین مسئله رو ابراز کرد و حاضر شد که این قسم ها رو یاد کند مردی، عین این اختیار به زن داده می شود. زن هم می تواند چنین مسئله رو داشته باشد، اون هم 4 قسم یاد کند، ولی اینکه چنین امری را انجام نداده است، به اونگاه قسم یاد کند در مرحله 5 که غضب خدا بر من باد اگر من دروغ بگویم. اونجا بحث لعنت بود، اینجا بحث غضب بود. در این صورت اگر کاری این چنینی محقق شد، از جهت حقوقی قضیه شکل میگیرد که نام اون لعان است. اگر هر دو طرف حاضر باشند که چنین لعن و نفرینی بر هم بکنند و چنین قسمی رو یاد کنند، نام این در فقه و در حقوق میشه لعان. لعان یکی از راه‌های، یکی از مسائل است که بدون طلاق زن و شوی از هم جدا میشوند. نام این ملاعنه و لعان است. فقیهان هنگامی که کتاب طلاق رو مطرح می کنند، در پس اون 3 کتاب دیگه در فقه مطرح می کنند: کتاب الایلاء، کتاب الظهار، کتاب اللعان. این 3 مسئله است که یک چنین قضایایی دارد و پیوستگی با مسئله طلاق داره، لذا به دنبال اون بحث می شه. یکی از اینها همین است که الان این آیات در مورد اون بود و ما دیشب با جزئیات و با مسائل اخلاقی اون و حواشی قضیه کامل بحث کردیم. اینو تمام می کنیم. فقط یه جمله من غفلت کردم که بسیار عزیزان مکرر کردن و مکرر مراجعه فرمودن و این خیلی موجب تسلی خاطر شد و خوشنودی نفس شد که بحمدالله این دقت و ظرافت رو در عزیزان به لطف خداوند میابم که اگر گوشه هم گفته نشود اونها ما را متذکر میکنن که بگوییم. اشاره کردیم که خداوند سبحان فرمود در مورد زن بگوید، در مورد مرد بگوید لعنت خدا بر من اگر دروغ بگویم در قسم 5، اما زن میگه غضب خدا بر من اگر من دروغ بگویم. سوال شد که تفاوت بین لعنت، بین لعنت و غضب چیست؟ چرا اون در مرحله 5 لعنت خدا رو بر خود روا میدارد اما زن غضب خدا رو؟ پاسخ عرض کردم به اون دوستانی که بعد از بحث دیشب و حتی امروز سوال میکردن که مشخصه، چون در مورد مرد اگر اتهام میزند، اگر اثبات شود، به اصطلاح زن مرجوم میشه، مورد رجم قرار میگیرد، حد بالای زناست. و اگر احیانا زن بگوید به اصطلاح حرف مرد به کرسی ننشیند، مرد غضب میشه، 80 تازیانی میخورد، حد غضب میخورد. علل قاعده در پایان قضیه که نگاه میکنید، حد مرد سبکتر از حد زن است، لذا اونجا بحث لعنت مطرح میشه، اینجا که شدت است و رجم است، بحث غضب مطرح میشه. خیلی خدا آیه دقیقا بازگو میکنه به مناسبت لعنت و غضب، کاملا مشخص از بحث. خب تا اینجا مطرح شد و این حساسیت شدید و این احکام بسیار منطقی و پرسلابت بازگو شد، خود بیان آیات هم یه جدیت و شدتی داره از جهت شناخت الفاظ قرآن. و در پایان هم بلو را فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب و حکیم، باز خداوند در به توبه رو باز کرد، اون هم با کلمه تواب که مقام توبه پذیریه خداوند سبحان است که دیشب توضیح دادم و بازگو شد. بعد از ذکر این احکام و این قضایا، نوعا رویه خداوند این است، هنگامی که یه بحث کلی در قرآن مطرح می شود، حضرت باری تعالی مصادیق اون رو بازگو می کند، زمینه های اعتبار اجتماعی اون رو مطرح می کند. به یکی از مسائل و یکی از جریان هایی که در صدر اسلام پیش آمد و می خواست حیثیت نبی مکرم اسلام رو زیر سوال ببرد، از همین گونه بود و از همین مسائل بود که الان خدمت عزیزان عرض می کنم. توجه داشته باشید که به طور کلی نوعا یکی از راه‌های نفوذ به حیثیت و آبروی افراد در طول تاریخ هجمه و حمله به نوامیس بوده است، یعنی از طریق زنان، از طریق بانوان، به اصطلاح از طریق حرم، خیلی از کسان رو در طول تاریخ به زیر کشیدن و لطمه زدن. خیلی از سیاستمداران اینها حذف شدند از صحنه سیاست به خاطر این مسائل اینچنینی، اینها به کناری زده شدند. و نوعا این حساسیت نسبت به زنان، و ایرادی ندارد اگر بگوییم آسیب پذیری که ممکنه در این بخش باشد، این مسئله زا بوده است و حساسیت ایجاد کرده است. توجه دارید از ادبیات متعارف عرب که در قرآن هم اشاره‌ای به این واژه نداره، این مسئله می شود، مسئله عورت است. کلمه عورت گاه بر زنان اطلاق می شود، النساء عورت، زنان رو عورت میگویند. خود واژه یا عورت در معنای حقیقی اون در واژگان عرب به معنای رخنه است، رخنه و محل نفوذ. در کلمه مبارکه احزاب میخوانیم که عده هنگامی که نمیتوانستند به هر حال اون حساسیت لازم رو، اون ارج دینی لازم رو در جبهه و جهاد در محضر پیامبر داشته باشند، برای گریز از فرمان پیغمبر و گریز از میدان جنگ و شبهای دشوار جنگ میگفتند که یا رسول الله ان بیوتنا عوره، خانه های ما در مدینه عورت است، یعنی دیوار ندارد، اینا رخنه داره. اگر خانه رخنه داشته باشد اونگاه دزدان و دغلان بر اون وارد میشوند و آسیب بر ما میزنند. ما میخوایم بریم شبها در مدینه خانه هامون حفظ کنیم. قرآن فرمود یا رسول الله این میز اینها و ماهی و عوره، خانه های اینها مشکلی ندارد، امنیت کاملا در مدینه حاکم است. ای یریدون الا فرارا، اینا میخوان از جنگ فرار کنند، این عورت رو بهانه میکنند برای گریز از جنگ. عورت در اونجا به کار برده شده است در معنای رخنه. زنان رو عورت نامیدن در عرف عرب به لحاظ این که احساس میکردن ممکنه از این جهت یه رخنه های ایجاد شود و شاید یکی از مبادی غلط پدیده شوم جاهلیت وعد البنات و زنده به گور کردن دختر کان همین مسئله بود. یعنی احساس میکردن در این جنگ و در این نبردی که اینا مدام درگیر از زندگی قبیلگی عرب، احساس میکردن اگر پسرانشون به اسارت برون، مردانشون به اسارت برون، بیگاری میکشند از اینها و اونگاه با فدیه برشون برمیگردانند، باز میگردانند اینها رو. اما اگر زنانشون و دخترکانشون به اسارت بروند، اینو نمیتونستن تحمل کنند، لذا اقدام به این پدیده شوم میکردند. یکی از توجیهاتشون هم همین قضیه به همین مسئله بود. پس این هست و از کردم این نمونه زیاد دیده شده و شاید رگه هایی از این رو در زندگی انبیاء الهی هم بتونید ببینید. خداوند سبحان در کریمه مبارکه تحریم فرمود ضرب الله مثلا للذین کفروا، خدا مثال میزند برای کافران در جبهه کفر دو زن را، یکی زن نوح را، یکی همسر لوط را، که اینها کانتا تحت عبدین من عباد ما صالحین، اینها در کف و در حمایت دو عبد صالح ما، دو پیغمبر خدا بودن. اما فخانتا ما، اینها خیانت به این دو پیغمبر کردن، به فکر اینها، به مرام اینها، به رویه اینها، به اینها موجب لطمه زدن به حیثیت این پیامبران و انبیا شدن. یک چیزی رو رگه های اون رو هم در قرآن میبینیم، در باب سلاطین و در شخصیت های غیر دینی که فراوان بودند. نمیدانم فلان سلطان هنگامی که در همسرای او 20 زن و 40 زن بودن، 30 زن بودن، در بارگاه یزدگرد ساسانی میخوانیم مثلا 12,000 زن در همسرا بود است، اینو می نویسن، حتی کریستیانسن نوشته است، خیلی ها نوشتن این رو، 12,000 زن در همسرا بود است. خب بعد این به سلام علیه که اینا در طول عمرش می رسد، مشخص بود است که چه مسائلی مطرح می کردن و چیزها و افسانه هایی در پس این بازگو می شد یا حقایقی مطرح می شد. این یکی از راه های لطمه زدن. بسیار متأثرم از این که این جمله را بازگو می کنم خدمت عزیزان، که کار به اونجا کشید که دیر نه جدید جا را عرض می کنم، از دیر باز یکی از توطئه هایی که یهودیان علیه وجود مقدس صاحت گرانقدر مقام شامخ نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی مطرح کردند، علت تأسف همین مسئله بود. اگر میبینیم نویسنده منفور آیات شیطانی در یه بخش وسیعی از کتاب چیزی حدود 15 صفحه همین مسئله رو مطرح میکند و اهانت به مقام شامخ پیغمبر از طریق نه همسر پیغمبر در مدینه میکند، این رشته سری دراز دارد که من ریشه اون رو الان خدمت عزیزان امشب با این آیه کریمه مطرح میکنم. آیه که الان مورد بحث ماست، نام این آیه شریف آیت الافک است، آیه 11 سوره مبارکه نور، آیت الافک. ماجرایی که در این متن هست در تاریخ میگن حدیث الافک. حالا واژه افک چیست و کدام است، اینو الان توضیح میدم خدمت عزیزان در ادامه بحث بازگو میکنم. آیه فرمود ان الذین جاءوا بالافک، اونهایی که این افک رو ساختند و آوردند، اصفتون منکم، اینها یه جماعت پیوسته از خودتون بودند. حالا کی بودند؟ کی بودند؟ کیست؟ ماجرا عرض میکنم. در ذیل این آیه شریف محدثین، مفسرین، مورخین اشاره میکنن به دو مسئله در اسلام، در صدر اسلام. یه ماجرایی است که در سال پنجم ششم هجرت نبی مکرم اسلام پیش می آید، مربوط است به غزوه بن المصطلق و نبرد پیغمبر اسلام با یهودیان بن المصطلق، و ماجرای دوم مربوط به سال نهم و دهم و بعد از عام المکاتبه پیغمبر مکرم اسلام است. شرح این دو قضیه از این قرار است. رسول خدا هنگامی که به غزوات می رفتند و به جنگ ها پا می گذاردند، علل قاعده یکی از همسران خودشون رو همراه می بردن. رسول خدا 15 گفتگو کرد، از این 15 گفتگوها دو تاش به زفاف نکشید، 13 زفاف داشت رسول خدا. هنگامی که جان داد پیغمبر رحمت، موت انتس 9 بانو از او ماندند. 4 زن پیغمبر قبل از خود پیغمبر فوت کردند. رسول خدا هنگامی که به غزوات می رفتند، یکی از بانوان خودشون رو علل قاعده همراه خودشون به جنگ می بردند. به تقسیم و سهمیه که داشتن یکی از بانوان رو می بردن. هنگامی که رسول در سال پنجم به غزوه بن المصطلق رفتند و با یهودیان بن المصطلق می خواستن جهاد کنند، اون بانوی که همسر پیغمبر در این میدان قسمتش بود برود، عایشه بود. عایشه همراه پیغمبر در این میدان به استراحت حرکت کرد و رفت. هنگامی که باز می گشتند، اینو ابن هشام در سیره می نویسد، حتی نوشتن همه نوشتن می توان گفت، هنگامی که باز می گشتند پیغمبر از این جنگ، به هر حال یه فاصله بین مثلا سپاه بود، همه با هم با اون حجم وسیع سپاه حرکت نمی کردن. توقف دستور توقف داده شد، شب توقف کردن، می خواستن صبح حرکت کنن. خیلی هم با مدینه به اصطلاح یه منزل بیشتر فاصله نبود. هنگامی که عایشه توقف کرد، اونگاه در میانه شب حاجتی داشت، برای قضای حاجت به سویی رفت. خب میدانید که از آدابی که در شهر مقدس اسلام وجود داره، اگر ما معتبر و معتنی باشیم به دستورهای حتی خانه سازی و به تعبیر معماری خودمون در فکر اسلامیمون، یکی از توصیه های معتدی که در این باب میشنه، تفکیک و تجزیه و فاصله قرار دادن بین محل قضای حاجت و محل سکونت است. خیلی تأکید شده از سر روایات به فاصله این باب. حالا ارزی نداریم دیگه، حالا با شرایط ما، با زیغ ما، با مشکلات ما، این دیگه عرض دیگه است. با اون عدد اسلامی اقتضا می کند که چنین عمل شود. عایشه به گوشه راه گرفت و از خدمتون قضای حاجت کرد و بازگشت. وقتی برگشت احساس کرد که اون عقدی که در گردن داشت، گردنبندی که در گردن داشت، در طی مسیر افتاده است. بازگشت خود را رساند و در شب دارد میچرخد، این طرف اون طرف پیدا کرد. بسیار طول کشید تا پیدا کرد. اول تلایه سپاه حرکت کرد، اما عایشه وقتی که رسید دید سپاه حرکت کرده است. از کاروان، اون قسمتی که ایشان با سپاه بودن، از کاروان نمانده مگر آتشی به جا. و چون اینها زنان پیغمبر تو خودج می نشستند و خودج پوشیده بود بر روی شطور، هودج رو حرکت دادند و سپاه را افتاد. نمی دانستن که عایشه درون هودج هست یا نیست. گذشته بر اون، جناب عایشه از جهت اندام هم به اصطلاح جهت وزن هم خیلی وزیر و سنگین نبودند اون زمان ها. بعدها که در خیال خلیفه تراشی افتادند وزیر و سنگین شدند. اون زمان خیلی به اون صورت این حالت نبود. فرقی نمی کرد بر فراز شطور باشند یا نباشند. بزار راه افتاد و سپاه رفت. ایشان موند این شرایط رو دید که چه بکند. دید بهترین راه اینه که همینجا بمونند. مسلم سپاه 5 بخش داشته، اینو از آنگاه شنیدید. اون کسانی که جلوی سپاه حرکت میکردن مقدمت الجیش بودن، جلوداران سپاه بودن، به تعبیر پارسی ما طلایه‌داران سپاه بودن. گروهی در میمنه میرفتن، گروهی در میسره میرفتن، راست سپاه، چپ سپاه، قلب یا کتیبه الجیش، و یه گروهی بودن پشت سر که اینها عقبه سپاه رو راه مینداختند. میگفتن به اینها ساقط الجیش. ساقط الجیش فرمانده داشت، یه مسئول داشت. هنگامی که حرکت کرد، عایشه فکر کرد که من نیستم، این ساقط الجیش میاد و بالاخره با اینها به مدینه خواهیم رفت. فکرم درست بود. اینو داخل پرانتز عرض میکنم، ما در اسلام داریم اگر کسی لقطه ای رو میبیند، گم شده ای رو میبیند، لا یأخذ الضالت الا الضالون، یک گم شده رو بر نمیداره مگر انسانی که یه مقداری مشکل داشته باشه. گم شده رو در دستور اینه بر ندارید، بگذاری صاحبون بیاد برداره، شما برمیداری در کنگونی میکنید. ممکن اون صاحبش به نوعی پیدا کنه اگر محل رو بیابد، اما شما مشکل رو دوتا کردید، هم مکان رو گم کرد هم گم شده رو گم کرد. لا یأخذ الضالت الا الضالون، جناب عایشه ایستاد گفت من نیستم بهترین که تکان ندم موضع خودم رو تا منو پیدا کنم. درستم بود. صفان ابن معتل سلمی کسی بود که مسئول ساقه بود. اومد و جوانیست بسیار کشیده و برومند و از سربازان رشید و وفادار نبی مکرم. اومد و دیدی کسی کنار آتش خوابیده است مثلا. نزدیک دید بانویست، احساس کرد که چیز که میدونست در سپاکی بوده است. با خودش یه لحظه نگران شد که نکنه حادثه‌ای و چیزی پیش اومده برای عایشه. انا لله و انا الیه راجعون. صدای ایشان رو عایشه فهمید. یا عایشه، بلند شد جناب عایشه از جا. شما اینجا گفت قضیه این است؟ گفت بسیار خوب بفرمایید. بالای شطور سوار کرد جناب عایشه رو و خود مهار شطور گرفت به سوی مدینه. رسید به دروازه های مدینه. گروهی که منتظر این صحنه ها بودند، منافقان شماره یک، که ریشه های اینها در آبشخور یهودیت بود، یعنی رهبر و سرپرست منافقان مدینه کسی بود به نام عبدالله عبید یهودی یهودی زاده، نو اسلامی که میخواهد از این طریق مقاصد خودش رو به دست آورد و با همفکران خودش لطمات و ضربه ها رو به پیکر اسلام بزند. عبدالله عبید اولین کسی بود که صفان و جناب عایشه رو دید که دارن میان. یه منطقه سرش رو پایین انداخت، یه تکانی داد، گفت والله ما نجا منها و ما نجت منها. من خیلی دقیق ترجمه نمی کنم دیگه. گفت به خدا که نمیتوان، به هر حال نمیتوان این صحنه صحنه سالمی باشد. تا که این جمله جاری شد، دوستان هم فکرانی که منتظر بودن که خط میگرفتن از عبدالله عبید، این رو شروع کردن زمزمه کردن، با هم منتشر کردن تو مدینه. یه ساعت بیش نگذشت که خبر در مدینه منتشر شد. میدانید عایشه چگونه آمده است به مدینه؟ عایشه با صفان آمده است، در سپیده صبح آمده است، تنها آمده است و متاسفانه در میان این گروه یه چند تا زبان برنده هم بود. حالا اینا رو انشاءالله توفیق باشه، امشب نشد فردا شب بیشتر عرض میکنم خدمت عزیزان. یکی از زبانهای برنده ای که در میان اینها بود، علت تأسف، شخصیت ممتاز ادبی است که اینجا نزدیک دیگه، حالا بعد استغفار کرد، بعدم واقعا خدمت کرد به اسلام، جناب حسان ابن ثابت، شاعر توانمند و جلیل القدر است. اما وقتی که اون قصیده قراش رو در قدیر گفت، ینادی همو یوم القدیر نبیهم به خم و اسم به نبی منادی فعال و من مولاکم و نبیکم، اون قصیده قرار رو گفت پیغمبر. اینجا چند جای دیگه بهش گفتن لا یزال کنت معیدن به روح القدس ما دمت فینا. حسان تو روح القدس کمکت میکنه، اما تا وقتی که در ما میگویی و با ما هستی. یه پیشینه این چنینی و بعد هم یه انحراف بعدی باز. حسان ابن ثابت این شاعر توانمند و این ادیب بزرگ داشت. در این گروه نامهای درشتی هم بودن که اینها بعضن جز اون هسته مرکزی نبودن، اما در حواشی بودن. اینها جماعتی بودن، خبر رو منتشر کردن، به پیغمبر خبر رسید. رسول خدا حالا پیغمبر در این صحنه بود اون شخصیت عظیم و اون رهبری خودشون نشان بدن. چی بگن پیغمبر در این صحنه؟ پیغمبر دارد بالای مسجد مدینه بنشیند، مردم بیشرف ها بیشرافت ها به ناموس ما تهمت میزنید، دستور بدهد اینها را بندی بزنن، زندانی بکنن، حبسی بکنن، فروندهی برای اینها بسازن. پیغمبر چیکار میکنه تو این صحنه؟ آیا رسول خدا به یه عواطف بشری در اینجا عمل میکند؟ غیرت میگیردش در اینجا؟ چی میشه عمل کرده پیغمبر؟ چیست؟ پیغمبر بیتفاوت از کنار این مسئله میگذارد، گوشش به کری میزند، اصلا نمیشنود، دیگه حالا بگویند گفتار را باد میبرد. آیا پیغمبر چگونه عمل میکنه؟ این خیلی مهمه. در رویه عملی پیغمبر اینجا خیلی بحث هست. رسول خدا اولین کاری که کردند یه حالت کم مهری نسبت به جناب عایشه نشان دادن. اتفاقا مصادف شد با این که عایشه بیمار شد. چند روزی گذشت، در بستر بیماری بود، میومدن پیغمبر یه سری میزدن، عیادت میکردن، احوالش از ام عایشه میپرسیدن نه از خودش. عایشه سوال کرد قضایا چیست؟ گفتن چنین است مسئله. چادر به سر کرد، به قول ما به خانه پدر رفت، نماند تو خونه پیغمبر. پیغمبر دستور شورا دادن، جلسه تشکیل دادن، بزرگان رو، اصحاب رو دعوت کردن. چنین مسئله پیش آمده است، من میخواهم رایزنی کنم، به رأی و نظر شما چه باید کرد؟ هر کسی چیزی گفت. رو کرد وجود مقدس پیغمبر و امیرالمومنین، یا ابوالحسن تو چی میگی در این ماجرا؟ حضور مقدس امام فرمودن که یا رسول الله، اولا این که شما اگر تشویش خاطر دارید، به هر حال همسر برای شما کم نیست، اما راه به نظر من اینه، همراه عایشه بریره بوده است، بریره به اصطلاح خدمتکار خاص است و محرم است. می توانید از بریره، خانم بریره، ماجرا رو دقیق سوال کنید، مسلم همراه اون بوده است. سریعا پیغمبر پیشنهاد رو پذیرفتن، بریره رو طلبیدن. بریره اومد و توضیحات لازم رو داد که خدا می داند ما علمنا علیها من سوء، به تعبیر ما سوی ما در این مسئله ندیدیم، کاملا مشخص است. رسول خدا فرمودن می ایستیم تا خداوند سبحان تکلیف ما را روشن کند. یه چند روزی گذشت، جبرئیل امین نازل شد، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، آیه شریف نازل شد. این یک. یه ماجرای افکی که مفسرین میگویند و تمام مفسرین اهل سنت هم همین ماجرا رو مطرح میکنن، اما در کنار این افک ما یه افک دیگه داریم، یه حدیث الافک دیگه داریم که بسیار آزاردهنده است. خیلی خوب است انسان در صحنه از زندگی اگر مورد اتهامی قرار میگیرد یا قضیه ای به او پیش میاد، دیگه این اعتبار پیدا کند از این ماجرا، به گونه ای نخواهد این رو خودش تکرار کنه در صحنه های دیگر زندگی. اینی که شنیدید به بیانهای مختلف پیشوایان بزرگ ما به ما تعلیم دادن اجعل نفس کم میزانن للناس ما تحب ان یعطیه الناس الیک فتحی الیهم، نفست رو میزان قرار بده، همونطور که دوست داری مردم با تو عمل کنن تو هم با مردم همونطور عمل کن. این رابطه مهم به در این حال رابطه کاربردیه، خیلی دشواریست. سال نهم رسید، گذشت، اول سال دهم است. پیغمبر عام المکاتبه داشتن، سالی داشتن که نامه نوشتن. خب نامه نوشتن به الی کسرا عظیم الفرس، نوشتن به آقای خسروپرویز نامه را. خب ایشان هم دلیل نامه گردن شکن را، نه نامه بلکه نامه خیشتن رو در اجاق و آتش انداخت در حضور خود نماینده پیغمبر. بکر رو به اون عرب بگو که پاسخش همین است، هر کسی یک پاسخ به پیغمبر فرستاد، جوابی داد برای نامه پیغمبر. یکی از نامه ها نوشته شد به بزرگ اسکندریه، سلطان اسکندریه و حاکم اسکندریه که خب برحال اجفت است و اجفتیان است و قدمت مصر و مسایا. هنگامی که فرستاده شد در اون زمان مسیحی بود، حاکم اسکندریه در اون زمان مسیحی بود، تاریخ می نویسد. نامه پیغمبر رو که خوند، بسیار الی عظیم الاسکندریه، بزرگ اسکندریه، پیغمبر با احترام هم، خسرو پرویز هم با احترام پیغمبر خطابش کردن، الی کسرا عظیم الفرس، بزرگ فارسیان، با عبارت زیبا و جالبی. پیغمبر نگفتن مثلا فلانی اینطوری نگفتن، خیلی با تعظیم پیغمبر خطاب کرده بودن، اون آقا رو هم با تعظیم خطاب کردن. متن نامه پیغمبر رو خوند، فرستاده پیغمبر رو خواست، مطالب رو شنید، موضوع دعوت براش روشن شد. گفت من نظر دارم رو این دعوت، میپسندم حق تو رو، من بین این مطالب و بین گفتار عیسی ابن مریم فاصله نمیبینم، من استدلال عمل خط میبینم اینها رو، اما الان جامعه من آمادگی طرح این مسئله رو نداره، بگذارید من دستگاه‌های تبلیغاتی رو هماهنگ کنم، بتوانیم زمینه برای این مسئله ایجاد کنیم. اما برای نشان دادن حسن نیت خودم به احترام به این شخصیت، من یه هدایایی رو میفرستم که حسنیت خودم نشان بدم. باهم یه سری هدایای بسیار گرانقدری فرستاد بر وجود مقدس فاطمه انبیا حضرت محمد مصطفی. که همه این هدایا نوعا خاطر انگیز بود، در میان این هدایا همون دلدل معروف بود، همون مرکب زیبای جالبی که بعدها نبی مکرم این رو هبه کردن و بخشیدن به امیر المومنین. اینه که توی اشعار عامیانه محلی برحال شاه دلدل سوار مثلا به امیر المومنین، این درسته، این همون مرکب رو پیغمبر هدیه کردن به امیر. اولاغی بود در این میان، یعفور اولاغی بود که برحال اولاغهای بندری از قدیم مطرح بود است، این بندری بود، بندر اسکندریه، فرستاد برای پیغمبر. من جمله دو تا کنیز، دو تا خدمتکار، دو تا کنیز فرستاد که اینها در نهایت زیبایی و جمال بودن. نام یکی ماری بود، ماریه غبطیه، ماری، نام دیگری سیرین. این دو تا رو فرستاد همراهشون برادرشون که خونسا بود، جریر نامی بود، این رو هم همراه به عنوان خواجه حرمسرا همراه این دو فرستاد هدیه برای رسول خدا، آمد هدایا. پیامبر استقبال کردن، خوشنود شدن از به اصطلاح این که پذیرفته است و اقبال نشان داده است و حسن نیت خودش رو هم با این هدایا فرستاده است. و در این میان ماریه رو پیغمبر به عنوان، چون هدایای خاص بر خود پیغمبر بود، به عنوان سریه و به عنوان کنیز پیغمبر پذیرفتن ماریه رو. اما وقتی ماریه پا گذاشت تو زندگی پیغمبر، یه حساسیت های ایجاد شد. خوب دقت کنید، این زن در نهایت جمال به حسن، خب حالا موی مجهد کسی تو مدینه نداشته، در زنهای مدینه و حالا تو اروپایی شکل مانند و مثلا پاری از خصوصیات اینها خاص بود در این بانو و مشخص بود، لذا یه حساسیتی نسبت به ایشان پیش اومد، در حدی که پیغمبر مجبور شدن ماریه رو تو منزلی که مسجد قبا در یه محلی پیغمبر اونجا خانه پیشبینی کردن، ماریه یه قبطیه رو پیغمبر بردن اونجا ساکن کردن، به خودشون هر از گاهی چند سری میزدن به سراغ ماریه میرفتن. اما در میان زنان پیغمبر اینهای دیگه که حساسیتی نداشتن، چرا؟ چون سن بین 60 و 70 است، عمر همه زنان پیغمبر به این معیار بود، بالاتر از 50 سال بود، خیلی هاشون عمرشون بیشتر از پیغمبر بود. حتی در یه عرض به خدمتون هماهنگی زنان پیغمبر نشستن که شبی با هم شورا کردن، منها یکیشون که ما به نهاز شرایط سنی خودمون پیغمبرم مقیده که حق ما را ادا کند، مثلا 8 شب ما 9 شب ما بیاییم ما واگذار کنیم حقمون رو. یه نامه نوشتن همه شون تعهد کردن که یا رسول الله ما حاضریم حقمون رو به شما واگذار کنیم. منهای یکی آقای کورت فیشلر، این مرد آلمانی حدود 20 سال کار کرده، به قول خودش نوشته از آیشه بعد از پیامبر. آقای کورت فیشلر آلمانی، نگاه بکنید اون از دیده مستشرقه. اما اگر بهتر و جالبتر میخواهید این مطلب رو بدانید، برید سه جلد کتاب زندگانی عایشه ام المؤمنین رو بخوانید، نوشته علامه عسکری، اون رو برید بخوانید، ببینید خصوصیات رفتاری این بانو و این زن چگونه بوده است. حالات حالا تعجیبی بود. خود ایشان نقل میکنند از حالات من شدت و تعقیب حال نبی، همیشه پیغمبر رو به شکل مشکوکی تعقیب میکرد، احساس میکرد پیغمبر میخوان مثلا حقش رو ادا نکنن یا کوتاهی در حقش داشته باشن. و من اخلاقها شدت و کسرها للعوانی، زیاد کاسه کوزه یا مثلا برا شکست، عصبانی که میشد به هر حال میزده کاسه کوزه از این زن از اون زن میشکست و باز مسئله درست میشد، پیغمبر باید این دعوا رو صاف کنه. از این مسائل فراوان بود که بماند که اینها خب بعدها مشکلزا هم میشد. بزن کار که به اینجا کشید، پیغمبر ماریه رو اونجا بردن و خداوند سبحان که این مقدر جد، وقتی شما میرید تو بقی مستقیم که میرید به هر حال جلوی مقداری بد نیستید، بعد از قبر همسران پیامبر و دختران پیامبر میستید اونجا کنار قبر اون بزرگواری که میگید السلام علیکم ابن رسول الله، به عنوان ابن رسول الله بهش سلام میدید، ابراهیم ابن رسول الله، ابراهیم پسر پیغمبر. این ابراهیم فرزند ماریه است. چیزی نگذشت خداوند از ماریه یه قبطیه به پیغمبر یه پسر داد. پیغمبرم تا اون زمان پسر نداره، خداوند یه پسری به پیغمبر داد، گل بود به سبزه نیز آراسته شد. حسن و وجاهت و جمال و ادب ماریه کم بود که این یه پسرم آورد، به گونه ای شد که تو اصحاب پیغمبر هم یه پایگاهی پیدا کردی. نگر پسری برای پیغمبر آورده است، امید است مثلا باری بر دوش بکشد، یاور پیغمبر باشد، چه و چه این ذهنیت هم افزوده شد به این ماجرا. این موجب شد که حسابت و اون غیرت مذموم زنانه، امیرالمومنین یه حکمتی داره تو نهج البلاغه که خیلی خانم‌ها از من سوال کردن، اینو خواهران محترم، که امیرالمومنین تو نهج البلاغه گفته غیرت المرأة کفر و غیرت الرجل ایمان، غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان است. این چه میشه یه بام و دو هوا را؟ غیرت المرأة کفر و غیرت الرجل ایمان، این چه میشه؟ ما همونه که خداوند در فطرت قرار داده است در قانون تشریعی، هنگامی که زن غیرت و حسادت انحصار طلبانه پیدا می کند، این موافق با ایمان نیست، چون خداوند این کار نکرده، این قانون خدا نیست. عرضی نداریم ما به ملاحظات اجتماعی، به این که حکم خداوند مال چه شرایطی است، اینها رو در سوره نساء کامل بحث کردیم، مباحث اون رو مستوفات بیان کردیم، خدمت عزیزان موجود است. اما حکم خدا این نیست، انحصار نیست، اما از اون طرف غیرت الرجل ایمان، حکم خدا اینه که مرد انحصار دارد، حالا میخواد به اصطلاح بعد مثبت این کلمه رو کسی انتزاع کند یا بعد منفی رو انتزاع کند. این باید توجیه بشه تا بدانه چی میگن امیرالمومنین صلوات الله علیه. یه حالت قیلت به حسادت عجیبی در وجود جناب عایشه ایجاد شد، کار به اینجا کشید که اومده است به اصطلاح ما عرف همین عامیانه برای مثلا عرض تبریک برای ولادت جناب ابراهیم. من متأثرم از این که عرض میکنم واقعا، اما خب برای روشن شدن بحث و این که حداقل یه بار هم بعض از دوستان به گوششون خورده باشه، جریان ایرادی نداره. کودک رو دادن دست پیغمبر، پیغمبر یه نگاهی کردن لذت بردن، گفتن خیلی زیباست، گفتن خیلی زیباست، به خودم شباهت دارد. عایشه سرشو پایین انداخت، گفت نه یا رسول الله، شبیه شما نیست. یعنی چی میگویی؟ گفت یا رسول الله این به شما شباهت ندارد. و بعد نگاهشو برگردون به جریر. الله اکبر، بسیار سنگین و حساس این لحظه. عجیب، علی ابن ابی طالب اونجا دم در نشسته است. پیغمبر تا که این صحنه رو به این شیوه دیدن ایستادن تأمل کردن. عرض به خدمتتون، فرمودن جریر کجا رفت؟ گفتم رفت به فلان باغ، فلان بستان. فرمودن علی برو اون که وظیفت انجام بده، شمشیرت رو هم ببر. امیرالمؤمنین بلند شد، زلفوار رو در کف گرفته است که دل شیر رو آب میکند، وارد نخلستان شد، مشربه ام ابراهیم. رفتید دیدید در مدینه خرابه شدید، دیدید در دقل مشربه ام ابراهیم. ام ابراهیم کیه؟ ماریه هست دیگه، ماریه اسمش ام ابراهیمه دیگه. مشربه ام ابراهیم یعنی نخلستان ام ابراهیم. جلیل اونجا کار میکرد. امیرالمومنین وارد شد، تا که وارد شد چهره برافروخته علی رو دید و زلفه ها رو در دست علی دید، فهمید که صحنه غیر طبیعی. شم پلیسیش بهش خبر داد که اینجا الفرار من مالا یوتا من سنن المرسلین، اینجا راه اینه که بگذارد و بگذارد. امیرالمومنین دنبالش بیست، کارت دارم، نخلی دید راهی نداره، نخلی رو گرفت رفت بالا. امیرالمومنین دنبالش گرفت، بیا پایین. گفت نمیایم، ما میاییم. امام شروع کردن به اصطلاح خودشون رو به جریر برسانن، از اون بالای ملقی زد خودش برد کرد زمین، تا که افتاد زمین امیرالمومنین تا که اومدن به طرفش برگشتن، مستقیم رفتن پیش پیغمبر. پیغمبر یا رسول الله، اگر شما فرمانی دادید، ما در قبال فرمان جناب عالی و دستور جناب عالی باید مثل میخ داغ کرده عمل کنیم. تعبیر امام اینه، کلمسمار المحما، محمای المحما. آیا ما مثل میخ داغ عمل کنیم یا شما منظورتون اینه که ما تأمل در کار بکنیم؟ رسول الله فرمودن نه، تأمل کنید. فرمود یا رسول الله، سپاس خدای را که صحبت مقدس شما را از هر عیب و از هر نقصی پاکیزه نموده است. نما یرید الله لیوزت به انکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. من خود شاهد آن بودم در یک لحظه که جریر مجبوب است، خونسا هاست، اونی که مورد امتحان بود خونسا هاست. این جمله گفته شد، پیغمبر یه نگاهی کردن به عایشه برخواستن، نگاهی کردن به عایشه برخواستن. یکی از سخت‌ترین لحظات عمر پیغمبر بود، یکی از دشوارترین حالات بود تحملش. از یه طرف به صراحت عایشه این رو نگفت، اما به کنایه رساند. اون حسابت منتهی به این شد. از این طرف پیغمبر بود به گونه‌ای در این صحنه عمل می‌کردن که تاریخ بعد قضاوت کند که عملکرد پیغمبر چگونه است. هم باید قضیه تحلیل بشه و روشن بشه، زمینه مطالب دیگران نشه، به اصطلاح ما در نطفه ماجرا همینجا خفه بشه و دیگه زمینه‌ای برای نقل حدیث دیگران در تاریخ باقی نماند، به این بستی پیدا نکند. به بهترین شیوه پیغمبر مکرم ماجرا رو روشن کردن و تمام کردن. عده‌ای از مفسرین معتقدند که این آیات ناظر به افک دوم است. عده‌ای میگویند مراد از این آیات افک اول است. اما آیات خیلی آموزنده، یعنی خداوند شروع میکند در طی حدود 10 آیه به جزئیات و به زمینه‌های اجتماعی، به پیامدها، به مشکلات، به نکات اخلاقی قابل استفاده این ماجرا می‌پردازد و کلیه مطالب بازگو میشه. من صدر آیه رو با این مقدمات میگم به گفتار میماند برای فردا شب خدمت عزیزان. فرمود ان الذین جاءوا بالافك اول اصبت منكم خلاص اونجا باش. ان الذین جاءوا بالافك گفتیم افك به این ماجرا ماجرای افك میگویند. حدیث افك آیه افك خود افك حمزه فکاف افك در لغت به معنای دروغ است، اما هر دروغی را افک نمیگویند. ما کذبی داریم و افکی داریم. هر افکی کذب است، اما هر کذبی افک نیست. اگر هر کسی هر خلاف واقعی میگوید دروغ گفته است، چه مهم باشد چه مهم نباشد. آب نخورده است از سلطانه، آب خوردید؟ بله آب خوردم، متشکرم، میل ندارم، آب خوردم. این میشه دروغ، کذب. این کذب است. انسان چیز بی‌ارزشی به هم ممکنه از این دلیل‌ها زیاد داریم ما. امور بی‌ارزش رو هم مثلا دروغ میگوییم. کذب مصداق داره درش، اما افك نیست. افك اون دروغی رو میگن که خیلی مهمه و آثار خیلی زیادی دارد. و من عزدم و من افترا علالله کذبا. کسی که دروغ به خدا میبنده میشه افك، کسی که دروغ به پیغمبر میبنده میشه افك. میشه ویل لکل افاکن عظیم، ویل لکل افاکن عظیم، وای بر افاک گناهکار. خداوند میگه کسی که تطلع علیها آیاتنا، آیات درش خوانده میشه اما بلا مستکبره، اما یسر رو مستکبره پشت میکنه با عناد رد میشه. پس افک به یه دروغی میگن که خیلی مهمه. تا طرف کی باشه، انسان به کی دروغ ببندن؟ به پیغمبر دروغ ببندن؟ این میشه افک. ان الذين جاءوا بالافك نفرمود ان الذين يعفكون، اونهایی که دروغ بستن کیند و کجاند؟ فرمود اونها که جاءوا بالافك، یعنی افك رو ساختن، به صحنه آوردند. افك نبود، واقعیتی نداشت، اینها به صحنه آوردن چنین ماجرایی را. ان الذين جاءوا بالافك اصبتون منكم، اینها تو خودتون پیدا کنید. اصبه، اصبه به معنای یک گروه، با این قید که کلمه اصبه از ماده عصب میاد. 450 تا استخوان بدن ما دارن که تا استخوان را حدودن حدود 450 تا است. مجموعه این استخوان ها را خداوند سبحان به هم بسته است. اولا اینا را تفکیک کرده خدا که ما سالم بمونیم، تحرکمون راحت باشد و سالم باشیم. در گذشته وقتی که می ساختن این پنجره ها رو، ارسی ها رو، اینا رو، این قطعات کوچک شیشه رو می گذاشتن، وقتی هم که اگر کسی بهش لطمه می زد نمی شد، طوری نمی شد. اما الان شیشه ها جام است، وقتی بچه ها یه توپ میزنن تمام شیشه میشکنن. خداوند سبحان این قطعات استخوان های ما رو تو جمجمه ما چیزی حدود 100 تا تیک استخوان پیدا میشه. خداوند سبحان این قطعات رو به گونه ای قرار داده است که آسیب پذیری کمتر داشته باشه و سهولت در تحرک داشته باشه، به اختیار ما باشه. کمربند شانه، این کمربند لگنی با تمام اجزاش، اینها کاملا در اختیار و راحت و مسلط انسان استفاده میکنه از اینها. حالا اینها رو یه ربات های به اصطلاح تناب هایی به هم محکم میکنن، بینا میگن عصب. اصبه یعنی گروه پیوسته، متحد، همدست، همفکر. اللهم لعن اصابت التي جاهدت الحسن، اینا یه گروه همفکر و همدست بودن که به قلط به سر پیغمبر اقدام کردن. اصاب و اصبه چنین معنایی را داره. ان الذين جاءوا بالافك اصبة منكم، اینهایی که این اتهام را آوردن، برید تو دل خودتون شناسایی کنید، ببینید نقشه های اینها چی بود، اینها چه فکری داشتن. اینا اصبه ای بودند از خودتون، اینها یه گروهی بودند در میان شما به اسم مسلمان اما به رسم نامسلمان. ریشه این ماجرا یهودی است، ریشه این ماجرا و سازنده این قضیه عبدالله عبید یهودی زاده است. این یکی از توطئه‌ای بود که در حال در صدر اسلام می‌خواستند از این طریق صیانت پیغمبر رو زیر سوال ببرند، عدم کفایت پیغمبر رو، بگن آقایی که نمی‌تواند خانه خودش اداره کند می‌خواد جامعه اسلامی را اداره کند، کسی که زن و فرزندش را حاکم نیست می‌خواد با جامعه حاکم باشه. از این طریق می‌خواستند قابلیت و لیاقت پیغمبر رو مخدوش کنند. ان شاء الله ادامه بحث رو از جهت تفسیر محضران بارک علیزان فردا شب به سمع بارکتون خواهیم بست. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و ظرایف قرآن بیش از بیش آشنا و منور بگردانه. توفیق استفاده از بینات و لطائفش رو بر ما ارزانی بدارد. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه. صلوات الله بفرد. آمد. امروز روز 11 محرم به روز اول بعد از عاشورا بود و سوی دیگر هم امشب بنابر گفتار بعض از بزرگان تاریخ و حدیث شب 12 محرم مصادف است با شام شهادت و رحلت وجود مقدس حضرت سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین. مصائب متراکم است در این ایام. من یه جمله عرض می کنم، واقعا عجیبه. یعنی از دیروز عزیزان اینه که بعضی ها این تحقیل رو دارن، من فکر می کنم درسته. واقعا از دیروز بزرگترین وجه همت سپاه کوفه و عبیدالله زیاد به سرپرستی عمر سعد این بود که بتونن محو کنن، به نوعی جنایات خودشون رو محو کنن و این به اصطلاح شناعت کارشون از میان برداشته بشه، هر شیوهی که میتوانن محو کنن. شاید اگر بعضی ها گفتن اگر احیانا الله اکبر سرهای مبارک رو از بدن جدا کردن، اینها که کشته شده بودند، اینها که بر زمین افتاده بودند، اینها که جان نداشتند، فقط سر وجود مقدس حضرت سید و شهدا در زمان حیات از تن جدا میشه، بقیه که اینها بعد از کشته شدن سرهاشون از تن جدا شد. یکی از علل همین بود که بخوان محو کنن این بدنها. اگر شنیدید مثل روز دهم بعد از ظهری بعد از غروبی عمر سعد داد زد من ینتهدب للحسین، چی تو شما این جسارت رو دارد که بر بدن حسین و یارانش عصب بتازاند؟ میخوام تغییر بدن صحنه رو، همه چی رو به هم بزنند. این متن مقتل از زبان خود این کوفیان این است که از رمو علا خیامه، خیمه ها رو آتش بزنید. حتی خودشون میگن چرا خیمه ها رو آتش زدن؟ نمیخواستن بترسانن کسی را. حتی لا یبقا نافخ و نارن ولا طالب و سارن، تا نه دیگه از اینها آتش افروزی از اهل بیت پیغمبر بماند و نه کسی که بخواد خونخواهی و خونبها طلب کند. یعنی خیمه ها رو با اهلش آتش بزنید. خیلی توطئه وسیعه، خیلی پیشبینی شده است، اما سنت خداوندی این است و همت این حضرات و بزرگان این است. درایت وجود مقدس سید الساجدین با همون حال کسالت و همت بلند زهرای زینب کبرا، این دخت بزرگ زهرای اطهر، تمام این صحنه ها و تمام این مصائب رو خونسا کرد. اینها وقتی توانستن خودشون رو این زن و کودک حفظ کنند، مثل امروزی ظهر که شد، قبل از ظهر عمر سعد دستور داد جنازه های منحوس سپاه خودش رو جمع آوری کنند، بر اینها نماز خواند و جنازه ها را دفن کرد. اما ابدان مطهر عزیزان اهل بیت بر روی زمین خونین، این کبوتران خونین بال کجایید؟ شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلایی کجایید؟ سبک باران عاشق پرنده طرز مرغان هوایی، اینها رو زمین این بدن ها افتاده است و مونده است. حالا ببین عزیز من، شما وقتی یک کسیتون پدری فرزندش، فرزندی پدرش توی صحنه‌ای، توی صحنه‌ای، توی مسیری تصادف کرده، وقتی میخواد رد بشه جاراشو عوض میکنه، میگه من از اینجا نمیرم، خاطره برام تجدید میشه، یاد پسرم میفتم، یاد جهولم میفتم، خاطره برام تجدید میشه، نمیخوام برم از این مسیر، تو این جاده نمیرم من هیچ وقت، به خاطر اینکه این صحنه رو دارم. دل رو ببین، ایمان رو ببین، شهامت رو ببین، قدرت رو ببین، اون روح ایمان رو ببین. اولین خواهش این زن و دختر، این شهر زن و کودک این بود که ما از شما یه تقاضا داریم، هر کار با ما کردید کردید، اما ما از شما تقاضا داریم، حال که میخواید ما رو از این صحرا ببرید، ما رو از کنار پشته عزیزان ما عبور بدهید. ما میخواییم با عزیزان به دور سر ما رو وداع بکنیم، ما میخواییم با اینها وداع کنیم. اینها رو از چنان ابدان مانند غروب امروز عبور دادن. جا دارد که هر کدام از اینها بدنی رو در بر بگیرد، جا دارد که اون سه ساله اعتنق جسد ابیها بیاد کنار بدن پدر، این بدن رو در بر بگیرد و جنروها عدت اللهم عرارا به جماعتی اون چنان زادمانه از کنار کشته پدر. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.